حاج آقا، از کم فروشی فرمودید. یکی از مؤلفه هایی که اگر راجبش احتیاط نکنیم و مراقبت نکنیم، روزی ما روزی حلال نخواهد بود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع در بیان مؤلفه هایی که روزی ما رو میکشاند به روزی حلال و به دور از شبهه و حرمت، رعایت این که لقمه ما شبهه ناک هم نباشد لازمه، چون بر اساس روایت گفت فرمودند که اگر اجتناب نکنید از لقمه شبهه ناک ورود در حرام خواهد شد، بنابراین باید این رعایت بشود. مسئله در مؤلفه گران فروشی به این معناست که اولا کم فروشی به این معناست، کم فروشی دو تا در واقع ملاک داره: یک، پیمانه که شما دارید استفاده بکنید، دو، ترازویی که دارید استفاده میکنید. و در حدیث از ساعت مقدس رسول گرامی به تجار میفرمودن به این که شما مسئولیتی رو عهدهدار شدید که اگر رعایت نکنید مثل پیشینیان در واقع منجر به هلاکت شما خواهد شد. بود خب اولی قومی که در واقع از بزرگتون که و مکیال و میزان رعایت نکرد قوم شعیب بودن، چون اولین کسی که این میزان رو ایجاد کرد خود جناب شعیب بودن و اونا دچار عذاب الهی شدن. عذاب الهیشون هم این بود که از آسمان بر اونها سنگ بارید. خب حالا هلاکت ما به واسطه وجود پیغمبر اون نیست، ولی هلاکت ما این است که از انسان شدن به دور هستیم. ببینید خیلی بده که ما فقط رشد فیزیکی داشته باشیم و کمال بشری نداشته باشیم و فقط راجع به انسانهای کامل حرف بزنیم. همین که ما به اون مرتبه نمیرسیم خودش هلاکته. حالا یک دو تا روایت بخونم در باب بحث کم فروشی. در بحث کم فروشی از ساحت مقدس رسول گرامی: ما نقص قوم المکیال و المیزان الا سلط الله علیهم الجوع. هیچ گروهی از مردم از پیمانه و ترازو کم نگذاشت مگر اینکه خداوند گرسنگی رو بر آنها مسلط کرد. یعنی اون کم فروشی میکند تا درآمد بیشتر داشته باشد، اما درآمد بیشتر زندگی او رو کفاف نمیده. در واقع اینجور نیستش که مثلا بخواد دستش رو به کسی درازه. گرسنگی یعنی شبیه این میشه که اون سیری درش ایجاد نمیشه،
در آب دریا میشه،
آب دریاست، شوره دائما ولای به این معنا پیدا میکنه، به جایی نمیرسه که بگه بسمه. دائما ببینید به اون اطمینان از تجارت نمیرسه. گرسنگی به این معنا به اطمینان از درآمد نمیرسه. یکی از فرمایشات. فرمایش دیگری بود که وجود ناظرین است خطیب مرتبت فرمودند: یا معشر التجار انکم قد ولیتم امرا هلکت فی الامم السابقه البکیال والمیزان، که ترجمهش گذشت. اما حالا اگر بخوایم این رعایت بکنیم، یعنی کم فروشی اتفاق نیفته، باید چیکار بکنیم؟ میگن اون چیزی که باید اتفاق بیفته این است که رعایت احتیاط در وزن کردن، احتیاط بکنیم. وقت احتیاط در وزن کردن این چی؟ ببینید شما گاه سر وزن می فروشید، این واجب شماست، اما برای اینکه قطعا یقینا حتما دچار کم فروشی نشده باشید بگن احتیاط بکنید. پس یک کیلو به یک کیلو، هم سنگ کشیدن هم درسته، هم ترازو رو دستکاری نکردم، کسی اینجوری به فروش درسته، اما برای که دوچار به کم فروشی نشیم احتیاط باید بکنیم. وقت این احتیاط چجوریه؟ وجود ناظرین پیغمبر فرمودن اذا وزنتم، وقتی وزن کردید، فارجهو، برای مشتری
یک کمی
بیشترش کنید، رجحان به طرف او باشه، سنگینی وزده به طرف او باشه. این تعالیم در واقع رهبران آسمانی ما همش بر همینه. جابر میگه که پیغمبر داشتن به من چیزی رو میفروختن، از من چیزی رو میخریدن، مقابلش باید درهم بدن. درهم نقره است. مثلا من به حضرت عرض کردم آقا 2 درهم بدید، خب درهم اون موقع اعتبارش به وزنه نه به پشوانه، به وزن نقره است. رسول اکرم 2.5 درهم به من دادن که بیشتر باشه، که منی که مثلا فرض کنید درم شد من ضرر نکشم. این کار کریمانه پیغمبره که حالا در مقام مشتریه داره این کار میکنه، منتها چون کارش کشومنیه به نفع طرف مقابل کار میکنه. و دستور پس دست احتیاط کنید. آقا این احتیاط سنگین تر کشیدن به نفع مشتری، رسول گرامی فرمودن موجب برکت در زندگی خواهد شد، یعنی اون اطمینان در روزی چی میشه؟ ایجاد میشه. پس از کم فروشی قطعا باید اجتناب کرد. 1. اجتنابش به رعایت احتیاط در وزنه. 2. احتیاط در وزن به نفع طرف مقابل کشیدنه. 3. حالا اگر من دارم پول میدم دیگه، پول که احتیاط نداره دیگه، پول معلومه دیگه، 100,000 تومنه مثلا، 50,000 تومنه، ولی در کشیدنه هستش که ممکنه اختلاط وجود داشته باشه و اشکال و اخلالی وجود داشته باشه، اون رو رعایت بکنه. یکی دیگر از اموری که موجب میشود درآمد مختل بشه و حرام بشه بس احتکاره. احتکار یعنی ذخیره سازی ارزاق عمومی مردم به انگیزه گران شدن تا در زمان مناسب ورود به بازار پیدا بکنه و سود در واقع متنابهی به دست بیاد. الان مردم چی میخوان؟ تقریبا همه چی، چون از تقریبا بازار مختله، همه شعبه های تجاری مردم دچار درد سره، یعنی همه مایحتاج مردم دچار درد سر. خب فروشنده ها مثلا این رو احتکار میکنن، در یک زمان مناسب بخوان بفروشن تا یه قیمت بیشتری به دست بیارن. و حال که پیغمبر 2 تا حدیث، 1. فرمودن به این که المحتکر ملعونون، احتکار کننده از رحمت خدا دوره، فقط شیطان نیست که ملعونه، کسی که احتکار هم میکنه از رحمت خدا دوره. 2. وجود نازنین امیر المؤمنین بفرمد، میدونید خصیصه چه کسانی هستش که احتکار میکنن؟ ال احتکار و شیمت الاشرار، خصیصه انسانهای شروره، انسانهای نابکاره. از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، من جمع تعامن یتربس و به هل قلا 40 یومن، کسی که حالا بیبرن در ویژه در واقع اونش که مربوط به خرید و فروش تعام میشه، اگه تعام مردم برنج، گندم، روغن، شیر، اون چی که در این رو احتکار کنه. حالا شیر که نمیتونن، البته چرا اینا مواد نگه دارنده داره اشکال ظاهرا نداره، میتونن احتکار کنن. کسی احتکار کنن 40 روز و امید این که بتواند یک قیمت بالاتری بفروشد، چه اتفاقی براش میفته؟ فقط برع من الله، این احتکار کردنه، یعنی ذخیره سازی کردن برای در واقع فروش به قیمت روزه، برای فروش به یک قیمت بالاتر، این همین خود همین کار فقط بر امن الله علامت براءت و بیزاری از خداست. کسی که این کار برای نماز هم میخونه و روزه هم میگیره و یک طرفه نیست و بر الله من، خدا هم از او اعلام بیزاری میکند، خدا هم که از کسی اعلام بیزاری بکند در واقع اون ولایت یا تحت ولایت الله هست یا تحت ولایت شیطان و طاغوت هست دیگه، که میاد این طرف. خدا افسار و ناسیه کسی رو بذار زمین، بلافاصله شیطان برمیداره. یکی از کسایی که شیطان ناسیهش رو به عهده میگیره، یعنی در واقع اون افسار زندگیش رو به دست میگیره، محتکر هست. آره دوست عزیز دیگه بخورم. از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، کل حکرتن تزر رو به ناس و طغل سعر علیهم فلا خیر فیها. هر انبار کردن که چون شما گاهی اوقات مثلا فرض کنید مجبورید ذخیره بکنید به خاطر که مثلا 2 ماه بعد بخواید پخت و پز داشته باشید و این حرفا، اون نه، چون شما نمیخواید بفروشید که برای شخصی خودتون، اما اون کسی که داره ذخیره میکنه ذخیرهش هم به این معناست، نه اینکه با در واقع بخواد از یک دستی بازار بکاهد، بلکه بخواد گران کنه و من مجبورم تو انبارم جنس داشته باشم، ولی خب همه جنسامو که تو در واقع مغازه الان نمیفروشم که، خب من مثلا مصرف 3 ماه 4 ماه همو میخرم، اونو نمیگن احتکار. این که من این ذخیره را از میدان اقتصاد خارجش بکنم به قصد که یه روز گرودتر بفروشم، اون احتکار هست. رضا میگن هر انبار کردنی که به مردم ضرر برسونه، قیمت رو به ضرر مردم بکند، خیلی درش نیست. یعنی تو میخوای پول بیشتری به دست بیاری که آسایش داشته باشی، میفرماید یک چنین چیزی توش وجود ندارد. ما در زندگی با 2 واژه سرکله میزنیم، یک واژه خیر، میگیم خدا خیرت بدهد، 2 واژه برکت، خدا انشاءالله به زندگیت برکت بدهد. این دوتا به چه واسطه‌ای به دست بیاد؟ 1. اصلا خیر و برکت به چه معناییه؟ خیر یعنی منفعت. خدا خیرت بده یعنی خدا باید منفعت بده. حالا تو فکر میکنی با احتکار خیلی درش یعنی منفعتی حاصل میشه؟ هیچ منفعتی حاصل نمیشه. ممکنه پول زیاد به دست بیاری، این امکانش هست، ممکنه با اون پول زیاد هم زندگی دنیا تو بگذرونی، اونم امکانش هست، اما این سود تو نیست، چون قیامت با جواب شدی.
یعنی چه تویی که سوپرمارکت داری و چه تویی که بنکداری و حتی تویی که کارخانه دار و یا دامدار و مسئول انجمن لبنی هستی، بدانی که قرار لبنیات 1 ماه دیگه 1 پله صعود کنه قیمتش و عرضه رو کم کنی، نگه داری طوری مدیریت کنی که بیشتر حجم فروشت بعد از گرونی باشه.
یعنی اما
چه خورده فروشش چه عمده فروشو تامین کنه،
فرقی نمی‌کنه. اما این نکتهش این است که خیر نیست، یعنی منفعتی برای تو نخواهد داشت. بله حتما الان نیست. حالا حدیث شدیدتر، اینی که گفتم اصرار داشتم اینو توضیح بدم، اینه که بعضیا میگن آقا ما دیدیم یارو احتکار کرده،
پولدارم شده.
خب پولدار شده، دنیاش هم خوب، یعنی ما توقع نداشته باشیم اگر کسی خلاف دستور خدا عمل کرد، مثلا خدا قلع و غمش کنه در دنیا، چون اصلا دنیا دار مجازات نیست. که اگه دنیا دار مجازات بود همه مؤمن بودن، چون میترسیدن، اما به خاطر خدا دیگه مؤمن نبودن، به خاطر ترس از مجازات. بنابراین دنیا داره مکافاتی، یعنی کلید اسرار نیست خلاص زندگی ما در دنیا، که تو اینجا بدی کردی الزاماً در همین دنیا هم خدا مثلا فرض کنید به شما مثلا فرض کنید یک عقوبتی رو نشون بود، که اگه این بود همه اهل ایمان بودیم، اما این اهل ایمانه معلوم بر خدا باشه، بر ترس بود که میگن نمیارسه. امام زین العابدین علیه السلام جمله خیلی زیبایی دارن، میگه من خجالت میکشم که عبادت کنم برای ثواب. چقدر معرفته، همه ما برای بهشت داریم کار میکنیم، ولی امام ما میگه من خجالت میکشم که بندگی کنم برای ثواب یا برای ترس. این خجالته چه بینشی رو ایجاد کرده؟ ما باید به اینجاها برسیم انشاءالله. نکته اینه که ممکن است که خطا زندگی بکند، به خطا زندگی بکنه، اما دنیاش آباد باشه، اما منفعت نیست، یعنی قیامت قطعا علیش حساب بکنه. حدیث دیگه که خیلی سخته،
میخواییم یه فاصله کوتاه با اجازه حضرت عالی داشته باشیم. یکی از نکات طلایی که یاد گرفتیم و یکی از بهترین آیات قرآن کریم که در این حوزه به ما آموختن تا جای علوی عزیز و تو توصیه های متعدد از آیین خودکی، از آیین بهجت، از دیگران هم خواندن این آیات، این دعایه به اضافه حالا دستورالعمل که فرموده بودن بعد از نماز های واجب، آیت الکرسی، تسبیحات حضرت زهرا، 3 توحید، 3 صلوات و نهایتاً 3 مرتبه این فراز از آیه 2 و 3 سوره مبارکه طلاق رو گفتن بخوانید، بالاتر از علم کیمیا به شما عطا خواهد شد. بریم محضر قرآن کریم، همه با هم آیات 2 و 3 رو میخوانیم و میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت شما به خیر. ممنون میشم که مسیرهای ارتباطی ما رو به پیام، لطف و سوالات و نکات خودتون بزرگواری کنید، غنی کنید و ما بتونیم از نظرات شما بهره مند باشیم. هم محتکر و هم کم فروش رو تو این جلسه بهشون اشاره داشتید و تقبیح کردید. حالا میخواین یه حدیث خیلی
اهل بیت که در رهبران حالا حدیثی که در باب احتکار خیلی عجیبه از پیغمبر: ایما رجل اشترا طعاما فکسبه فکبسه 40 صباحا. کسی که یه مواد خوراکی رو بخره 40 روز انبار کند، یورید و بهی قلاء المسلمین، و از این ذخیره سازی ارادش اینه که یه روز گرونتر به مردم بفروشه. بعد میفهمه ثم باعه، بعد از 40 روز بیاره توی بازار به قیمت گزاف بفروشد. فتصدق به ثمنه لم یکن کفارتا لما صنعه، همه اون چرا که در آورده در راه خدا هم انفاق کند کفاره گناهی کرده نیست. اینی که میگن لا خیرفی یعنی منفعتی برات نداره، که همهشو در راه خدا صدقه هم بدهی کفاره گناهی کردی نخواهد. در حدیث بعدی وجود نازنین حضرت رسول گرامی: یحشر الهاکرون و قتلت الانفس فی درجتن، روز قیامت قاتل و محتکر در یک جا محشور میشن، یعنی دستش به خون مردم آغشته است.
آیا سوال محتکر فقط راجب کالا و جنس،
یعنی این بیشتر اهمیت،
بیشتر این
اهمیت،
چون تو احادیث هم دیدم
بیشتر در این مواد، چون با مواد و... در واقع مایحتاج عمومی مردمه، ولی خب مثلا ماشین هم شاملش میشه چون باعث گرانی رو
آره
اونا هم میشه، ولی اینها بیشتر نسبت بهش داره،
بیان لوازم مورد نیاز، دارو رو.
پس با قاتل در یک صفحه،
چه جایگاهی،
در حالی که آدم نکشته ولی به مثابه کشتن انسان هاست. این چیز خطرناک،
بنده خدا رو تو تنگ نبرد.
به ما چی دستور میدن در دوران کمبود که تو از این کمبود سوء استفاده میکنی؟ میگن مواسات با مردم بکنی. امام صادق علیه السلام فرمودن به این که یک گندم خوبی داشتن، مدینه دچار قحطی شد، فرمود این گندم خوب رو با جو مخلوط کنید، من نمیخوام جایی که مردم ندارن من کالای خوب بخورم. این مواسات با مردم،
اصلا مواسات یعنی این،
یعنی که خودتو در حد مردم و به حد مردم بیاری پایین.
یعنی میتونی ماشین 300 میلیونی سوارشی، 500 میلیونی سوارشی، اما میری مثلا یه ماشین 100
میلیونی، به خاطر اینکه مردم حسرت نخورن، به خاطر اینکه گاهی اوقات با اعتقادات مردم بازی نشه، شاید لازم باشه که کار،
چون تو بچه
ولی ائمه ما این کارو کردن دیگه. بله ائمه ما این کارو کردن دیگه. خب گندم کد یمین عرق جمین خریده در یک زمان خیلی عالی، توجه فرمودید، متو الان مردم دوچار درد سر شدن، اون جنس درجه یک و مرغوب گیرشون نمیاد. امام فرمودن من این گرون پایین نمیره، با یک جنس نامرغوب مخلوط بکنید و بعد مثلا فرض کنید من بخورم. خیلی مراقبت عادی در درجه یک. یکی دیگر از چیزهایی که باید در تجارت در واقع رعایت بشود، رضایت طرفینه. تجارت ان تراز، معمولا فروشنده ها که رضایت خودشون رو بلدن کسب بکنن، از یه عددی میگن که تو 20 دقیقه هم که چونه بزنی میرسی به جایی که تازه 20% توش استفاده است، یعنی میاری پایین عدد رو ولی خب باز توش یک استفاده، پس فروشنده بلد حقش رو بگیره. اما خریدار چی؟ اون بنده خدا چه مشکلی داره؟ تجارت هست اندراز. در سوره، در آیه شریفه سوره مبارکه نساء آیه 29: یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل. بابا از هر طریق نامشروعی در واقع درآمد کسب نکنید، الا ان تكون تجارتا عن تراض، مگر که از در واقع عن تراض منکم، مگر اینکه رضایت طرفین توش باشه. معمولا تجارت هایی که رضایت طرفین توش نیست و واقعا هم شبهه داره، سخت هم هست، تجارت هایی است که در باب کشاورزیه، باغداری، سیفیجات، گندم. واقعش این است که از تولید کننده به ثمن بخش میخرند و اون هم مجبوره بفروشه چون زحمتی کشیده، ولی کالایی رو که او فروخته، من در همین تلویزیون خودمون دیدم، تلویزیون جمهوری اسلامی دیدم، برنامه ثریا داشتن راجع به میوه و ترهوار صحبت میکردن، جنس رو از باغدار میخره، همون که در واقع در حمل میکنه هنوز به میدون ترهوار نرسیده 5 دست قیمتش میره بالا. این تجارت انتراز نیست، این تجارت انتراز نیست. به خاطر همینه که ما یه خود درد و سر داریم. ما از کشاورز به قیمت کما هو و حقه نمیخریم، حالا همونم که میخریم وعده این میخریم، یعنی پولاشون رو نمیدیم،
یعنی راداش میپیچونیم.
واقعا این خوب نیست، این آیه رو عمل نکردیم دیگه. بعد وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبه چی میفرماید؟ نها امیر المؤمنین میفرماید نها رسول الله عن بیع المسترین، پیغمبر ما نه کرد از خرید و فروش آدم مزتر، یعنی ناچار که بفروشه، اجبار داره، چون میخواد تو چرخه تولید باشه. خب ببینید، یکی از راههایی که ما میتونیم کشاورزی رو رونق بدیم اینه که به کشاورزی بها بدیم. آقا تولید مثلا فرض بفهم، من حالا قیمت تعیین نمی کنم چون نمیخوام بگن آقا تو قیمت ها رو اشتباه گفتی. آقا گفتن یکی از مخالفین شیعه گفتش که شیعه دروغ میگه. گفتن چرا دروغ میگه؟ گفتن اون حدیثی رو که آدرس داده بود گفتو کتاب فلان صفحه 5، ما رفتیم گشتیم دیدیم صفحه 5، بلکه صفحه 8ه. حالا بین 5 و 3، 8، من خیلی نمیخوام مثلا بگم نه آقا تو اصلا خبر نداری، کیلو 500 تومن که میگی نه، کیلو 450 تومنه، پس من عدد نمیدم. ولی باغدار میخرن الف، ولی در میادین میفروشن الف به توان چند. اون بنده خدا رو اگر شما، به نظرم اگر اون آدم غیرت نداشته باشه، تعطیل میکنه و میاد در تهران، همون مهاجرت روستا به شهر که جز مضرات اجتماعی هر جامعه میتونه باشه، شاید غیرتش که واقعا بسوده، ولی از اون پولی که شما بهش بدید چیزی در نمیاره. خب نه آقا سودش هم به دست میاره، خدا پدرتو بیامرزه، تو چرا انقدر چند برابر میخوری؟ پس این تجارت انتراز نیست. این یه بخشه، یه بخش در اضطراری هم که بیشتر افرادی که یه جاهای تصاحب اموال میکنن مال کسانی است که پول در واقع پول لازم میشن، در شرف ورشکستگیه، آبرودارم هست، میخواد این اتفاق نیفته، باغشو میذاره برای فروختن. منم میدونم که این آدم پول لازمه، باغ یک سوم میخرم. خب اینو بیع مستره، رسول الله نهی کرده، جایز نمیتونه. چه
یه سوالی الان بچه های اتاق فرمان تهیه کننده محترمونم دارم میپرسن، میگن آقا من تهیه کننده یکی از بستگانم میخواد ماشینشو بفروشه و مجبوره که بفروشه، پول لازمه، میخواد جهیزیه تهیه کنه، چه کنه؟ خب به هر صورت اگر نفروشه به مشکل خواهد خورد و باید بفروشه. من بخرم ازش یا نه؟
خریدن که اب نداره که،
تو سر مال
تو سرش نزن. حالا اگر دیگه خیلی بخوای مشتیگری بکنی نخر ازش، بلکه بهش قزالحسنه بده، برای که ناراحت نشه بگو من ماشین رو تو وثیقه برمیدارم، حالا یه مدتی در اختیار من باشه. آخه بابا شب عروسی بالاخره طرف ماشین میخواد یا نمیخواد؟ میدونی چجوری باید ما احتیاط بکنیم، چجوری باید مردم رو مراعات بکنیم؟ خریدن که قطعا اشکال نداره، اما به چه قیمتی خریدن؟ حالا چون تو پول لازمی، منم میدونم چکت داره برگشت میخوره، ترس از آبرو هم داری، یک سوم قیمت، بعد هم میگیم مفت خریدم. با این مفت خریدن نه همچه قیدی هم بی حساب نیست.
محضر قرآن کریم آیه 29 از سوره مبارکه نساء رو که تو همین بخش حاجی علوی مورد استناد قرار دادن بریم بخوانیم، ایستگاه تأمل است انشاءالله و مبدعی برای حرکت. خدا کنه که قرآن به جان ما بنشینه و بتونیم مسح قرآن روزیمون بشه. لا یمسه الا المطهرون. خدایا قسمت ما کن طهارت مسح قرآن کریم رو.
آخرین حرفی رو که راجع به تجارت انتراز میزنم، یعنی تجارتی که طرفین کسب راضی باشن، هم بایع هم مشتری، این است که رسول الله فرمودن اگر تجارت انتراز اتفاق بیفتد، عامل لقا و ملاقات حضرت حق است در دنیا، در خود دنیا. این امکانش هم هست، تو بحثای دیگه هم ما اینو مطرح کردیم و امکان لقاء خدا در دنیا هم هست، لازمش همینه. تجارتی که بکنه طرف راضی باشن، توجه فرمودیم. یکی از دیگر از چقدر وقت داریم؟
حاجا حدود 4-5 دقیقه زمان.
بس فکر کنم یکی یه امارات چوبش در نتونیم بگیم. یکی دیگر از اموری که باعث میشود تجارت ما مختل بشه، پارتی بازیه. پارتی بازی یعنی امتیاز بخشیدن به یک گروهی که هیچ اهلیتی برای اون امتیاز ندارن. به واسطه اون امتیازی که میدی، یا یه حقی رو بهشون میدی، یعنی یه امری رو بهشون اختصاص میدی که هیچ اهلیتی ندارن، یا از یک مجازاتی اونها رو چیکار میکنی، مستثنا میکنی که باز هیچ اهلیتی ندارن. این رفتار رفتاری است که در واقع صرفا مربوط به جاهلیت، مربوط به جاهلیته. اختصاص دادن یک حقی که ذی حق نسبت به او نیستن، یعنی اهلیت نسبت به آن ندارن، این امتیاز دادنه درآمد رو اشکال میکنه، مشکل میکنه. مثلا دولت میخواد مجوز صادر بکنه برای صنعت، من این مجوز رو به شما میدم، حال اهلیت شما چیه؟ فقط اینکه فامیل بنده هستید. البته بنده هیچ کارم، یعنی فامیل منم باشه هیچ ثمره‌ای براش نداره، من فقط مثال زدم بینندگان بدونن. عرض کنم حضور انورتون که فقط به خاطر که فامیل فلان مسئوله، همین، چیز دیگه نیست. این گفتم جاهلیت، دلیلش اینه. شعار جاهلیت تعصب و حزب‌گرایی بود، حرفشون این بود انصر اخاک ظالمن او مظلومن، برادرتو کمک کن چه ظالم بود چه مظلوم. اما دستور شرع مقدس این است، یعنی اسلام آمد روی این شعار خط بطلان کشید، کونو للظالم خصمن و للمظلوم عونن،
یار و کمک باش،
یار برا مظلوم باش، ولو هفت پشت غریبه و خصم دشمن ولو مثلا خویش و قومت باشه
ظالم.
این یعنی که آقا ما امتیاز به کسی نمیدیم ولو خیش و قوم باشه. جناب نوح، حضرت عالی به امتت بگو اگر ما را نپرستن ما اینها رو در واقع دوچار اون عذاب الهی میکنیم، هر کسی هم اهل تو بود ما نجاتش میدیم. بعد پسره رفت بالای کوه، و خدا این که اهل منه، فرمود نه، خیش و قوم تو اهل تو نیست، اهل تو اون کسی است که در واقع موحد باشند. پس انتصاب ها باعث نمی شود که از مواهب کسی چیکار بکنه، بهره ببره. مضافاً این که اساساً باید مسئولین عالی رتبه این مملکت به این آیه عمل بکنن و تصورشون نباشه چون خویش و قوم ما هستن باید بهره مند به در واقع از منافع بیشتری باشن. این آیه کدوم آیه است؟ در سوره مبارکه احزاب آیه 28-29. همسران پیغمبر باید از مواهب بیشتری بهره ببرن چون همسر پیغمبر هستن دیگه، پیغمبر که بالاتر در زیر این امت خزان نداریم، در روز قیامت
بالاتر و وجیهتر،
کسی بالاتر از اونا نیست، به خاطر البته بالاتر از اونا نیست، به خاطر انتصابشون به پیغمبر. خب آیه چی میگه به پیغمبر؟ یا ایها النبی قل لازواجک، به زنانت بگو پیغمبر ما، این کنتون تورد نل حیات دنیا و زینتها، اگه بخوای دنبال زندگی دنیا باشید چون زن پیغمبر هستیم باید برتر زندگی بکنم، که من این حرفا رو برر نمیدارم، بر نمیتابم، فتعالن بیاین امت کن و اسرح کن سراحا جمیلا، من حق و حقوقتون رو بهتون میدم و به طور در واقع عرض به حضورتون که به طور شایسته من جدا شید، ولی اگه میخواید کنار من باشید و این کنتون نتولد الله و رسوله و دار الاخره فان الله عد للمسلم من کن اجرا عظیما، باید بس پرهیز دیگه بکنید. چون همین بحثی که البته اخیرا مثلا باز شده و باب گلایه مردم هم هست، بحث آزادگی این حرف، البته آزادگی واقعا واژه رو خراب کردن، آقا یعنی آدم بزرگ، آزادم یعنی بزرگ زاده، اما مسئول زاده اسمشو بذارید، چون مسئول زاده است حق نداره هر کاری بکنه، تازه چون مسئول زاده است اگر خدا و آخرت و پیغمبر رو اراده کرده با چشم پوشی کنه از این حرفا، ولی اگه چشم پوشیدی بکنه یه حیات دنیا بس باید اعلام براءت بکنه. من خیلی هم از مسئولی نشیدم که نسبت به عمل کرده خیش و قومشون اعلام براءت بکنه. کار
این لازمه،
این لازمه، چون پیغمبر داره میگه آقا اگه نمیتونید تو خط من باشید بیاید من از هم جدا شین،
یعنی میگه من قصه دارم اما دیگه نمک به زخم نزنیم بیام
نمیتونید خط منو تحمل بکنید بیاد هم دیگه جدا میشیم.
خدا رحمت کنه، برخی از علما رو داشتیم در عصر حاضر، بله، حتی در معاصر
که همش کار
که تبعی کرد.
پس پارتی بازی اولا قانون جاهلیت، ثانیا خلاف شیعه دستور قرآن، یعنی به پیغمبر خداش هم میگه آزن و بچتم حق بیشتری از جامعه ندارم. این که طرفه بگونه مسئول زاده از تافته جدا بافته است، این خودش فکر میکنه و واقعیتی نداره و این تعصب، تعصب در واقع حزبیست، جاهلیست که عنصر اخاک مظلوما او ظالما، نه، ما مظلوم رو کمک میکنیم دستور اسلام هستش و ظالم رو خصم هستیم و دشمن. تمام شد؟
دعامون بفرمایید.
امیدوارم که انشاءالله بتوانیم به این مباحث عمل بکنیم. حالا در جلسه بعد یکی دو مورد دیگر رو از این مؤلفه ها رو هم میگیم، بعد ببینیم چرا ما به اینا عمل نمی‌کنیم. همینا که خوبه که همه مدل بخواد پارتی بازی نکنیم، همه مدل بخواد که روش چطور اتفاق میفته که ما نمیتونیم از اینا اجتناب بکنیم. ان شاء الله خداوند به ما کمک بکنه یک بازار اقتصادی مرضی نظر امام زمان علیه السلام داشته باشیم.
الهی آمین. یک دنیا از لطف و آقایی و کرامت حضرت عالی ممنون و متشکرم. مثل همیشه با دست پر عنایت فرمودید و در برنامه یاد خدا معلم بسیار مهربانی هستید در حوزه اخلاق اسلامی. خدا رو شاکریم امروز هم توفیق شد با شما نشستیم سر سفره پربرکت دین، سر سفره پربرکت خدا، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. الحمدلله رب العالمین. خدا رو به وجاهتشون قسم میدیم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقت شما بخیر. یا علی مدد، محتاج دای خیر شما هستیم. آه خیلی ممنون.